الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بدلنا آية مكان آية وله أعلم بما ينزلون قالوا إنما أنت مفترين بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي فهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون. بخش وسیعی از این سوره مبارکه نحل که کلش به استثنای یکی دعای مثلا در مدینه نازل شد درباره عظمت قرآن و وحی و نبوت و رسالت است، چون که شواهدی از این در بحث دیروز گذشت. مشرکانی که در حجاز بودند با دسیسه یهودی های مدینه اینا شبه افکنی می کردن. قسمت مهم شبه نسخ را یهودی ها به مشرکان تلقین می کردن، چون یهودی منکر نسخ بود. در جریان نسخ قبله در اول جزء دوم سوره مبارکه بقره اونجا گذشت که وقتی وضع قبله تغییر پیدا کرد مهمترین اشکال را یهودی ها داشتن که می گفتن اگر قبله حق اول بود دوم چیه، اگر قبله حق دوم است پس اول چی بود. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب تا پایان اون بحثی که گذشت. در جریان تبدیل مطلق خواه به صورت نسخ خواه به صورت تقیید تخصیص و مانند آن، مشرکان غالبا با یهودی های مدینه مراوده ای داشتند. هم اینها برای مشرکان مکه جاسوسی میکردند، هم اونها در القاء شبهات از تفکرات همین یهودی ها کمک می گرفتن. می گفتن این تبدیل چیست؟ تبدیل نشان آن است که این افتراست به کلام خدای سبحان نیست. مطلب دوم آن است که تبدیل گاهی به معنای تغییر است مطلقا، گاهی به معنای تعویض است. تبدیل معنی تعویض همین است که در کتاب بی و امثال بی گفته می شود که بی مبادلت و مالم به مالم، که تبدیل در این گونه از موارد همون تعویض است. اما گاهی تبدیل معنی مطلق تغییر است، خواه چیزی بدل اون مبدل باشد یا نباشد، نظیر تغییر وقف، تغییر وصیت و مانند آن. این که در پایان وقف نامه نوشته می شود من بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه، این اصلش در قرآن مربوط به وصیت است که اگر کسی وصیت کرد نه وصی حق تغییر دارد نه دیگران. من بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه، تبدیل وصیت، تبدیل وقت ممنوع است. این تبدیل گاهی به این است که اون مدار وصیت و وقت رو تغییر بدن به جای دیگر یا کلن حذف بکنن. تبدیل به معنای مطلق تغییر در مسئله وقف و وصیت مطرح است، من بدله بعد ما سمعه، چه به معنای تعویض باشد چه به معنای مطلق تغییر، مشمول همه این لعنت است. اما تبدیل در این آیه که محل بحث است به قرینه‌ای که خودش دارد، اذا بدلنا آیتا مکان آیت، این تبدیل معنای تعویض است. پس تبدیل گاهی معنی مطلق تغییر است، چون که در مسئله وصیت و وقت مطرح است. گاهی معنی تعویض است، چون که در این آیه به مانند آن مطرح است. اینها مشرکان اصل جریان را باطل می دونستن، با کمک الهادی و تلقینی و القاء شبهه یهودی ها و می گفتن این فری است. مطلب سوم آن است که همین مشرکان با دستاویزی و دستاموزی اون یهودی ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نه تنها در مسئله تبدیل مورد نقد قرار میدادند، وگرنه میگفتند که افتریت، او را اصلا کذاب میپنداشتند، گفتن انما انت مفترین. این مفتری هم گرچه به صورت اسم فاعل ذکر شده، ولی در حقیقت صفت مشبه است به زعم اونها. یعنی تو اصلا فریه کاری، فنت فریه است، هم حصر کردن هم به صورت جمله اسمیه در آوردن، نگفتن که افتریت. آیه این نیست که اذا بدلنا آیتا مکان آیت یقول افتریت، یقول انما انت مفتر، به صورت جمله اسمیه یک، با حصر دو، و با مفتری به معنای صفت مشبه نه اسم فاعل سه، یعنی تو فنت و حرفت فریه گذاری است، در این کار فنانی. و از ذات اقدس اله دارد دفاع میکنه. و ازا بدل آیتن مکان آیتن که والله اعلم و به ما ینزلو، این جمله جمله معترضه است، قالو انما انت مفترین. در جریان علم سه مرحله مطرح است. ذات اقدس اله عالم است، یک، این مرحله اول. مشرکان و یهودیان جاهلند، این مرحله سوم. بین اون مرحله اول و این مرحله سوم، انبیا و اولیا و فرشتگان و روح القدس هستند که اینها عالم بالله هم میشه مرحله دوم. این اعلمی که فرمود والله اعلم نسبت به مرحله سوم، این افعال تعیینی است نه تفضیلی، برای این که دارد که والله اعلم و بینظر، اونها هم که بر اکثر هم لا یعلمون. خب اگر خدا عالم است و دیگران جاهلند، عالم را در برابر جاهل که نمیگن اعلم که. پس مقطع اول عالمیت خداست، مقطع سوم جاهلیت مشرکان و یهودیان است. اینجا اعلم اعلم تفعیل تعیینی است، نظیر اولو الارحام بعضی هم اولو و بعض، گاهی با قرینه های عقلی گاهی با قرینه های نقلی، این افعال میشه افعال تعیینی. اگر در فقه ما و ادله روایی ما آمده است که با بود طبقه اول طبقه دوم سوم اصلا ارث نمیبرن، پس این اولویت اولویت تعیینی است که اولو الارحام بعضهم اولا و بعضین، نه اینکه با بود طبقه اول طبقه دوم و سوم هم وارثن ولی اولا این است که به طبقه اول بدیم، یا با بود طبقه دوم طبقه سوم هم وارث است ولی اولا این است که به طبقه دوم بدیم، بلکه با بود طبقه اول دوم و سوم اصلا ارث نمیبرن، با بود طبقه دوم طبقه سوم اصلا ارث نمیبرد. پس اولو الارحام بعضهم اولا بعض، این که در سوره احزاب آمده است، اولویت تعیینی است نه تفصیلی. اینجا هم به این قرینه که ذات اقدس اله عالم است و و اکثر مشرکان و یهودیان جاهلن، این اعلم اعلم تعیینی خواهد بود نه تفضیلی. پس اعلم بودن خدا که مقطع اول است، لا یعلمونه مشرکان و یهودیان که مقطع سوم است، این نشان آن است که این اعلم اعلم تعیینی است. اما اعلم بودن ذات اقدس اله نسبت به روح القدس و فرشته های وحی که اینها را می آورند که مقطع دوم است، این اعلم اعلم تفضیلی است به نظر ظاهر و ابتدایی، که خدا عالم تر است و روح القدس و فرشتگاهی که زیر مجموع هستند و انبیا و اولیا عالم هستند و اون اعلم است. لکن نظر نهایی هم به همین برمیگردد که ما دو تا عالم داشته باشیم، یکی خدا و دیگری روح القدس یا انبیا و اولیا، منتها علم خدا بیشتر از علم فرشتگان و روح القدس باشد، این ناتمام است، زیرا این باعث محدود شدن علم خداست. ما بگوییم خدا عالم است یک، غیر خدا هم عالم است حقیقتاً به بالاصاله دو، منتها اون علمش بیشتر از این است، او اعلم است و اینها غیر اعلم. این معنیش نیست که علم خدا محدود است، در قبال علم خدا علم دیگران هم هست، منتها علم خدا بیشتره. این معنا با اون روایاتی که در معنای به تفسیر الله اکبر وارد شده از هماهنگ نیست، که انشاءالله اگه فرصت شد فردا انشاءالله برابر همون روایات، دو تا روایت است که مرحوم شیخ حرعاملی تو وسائل نقل میکند، اونا رو انشاءالله میخونیم. در از محضر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، گاهی خود حضرت سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ راوی در جواب حضرت عرض میکند الله اکبر من کل شی. حضرت فرمود که پس معناش نیست که اشیاء دیگر کبیرن، خدا بزرگتر از اونهاست، و این معنیش اینه که دیگران هم هستند و واقعا هستی دارند و واقعا بزرگی دارند و خدا بزرگتر است. عرض کرد پس چیور تفسیر بکنیم الله اکبر رو؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی بتواند او را وصف بکند. این همین است که من وصفه فقط قرنه هم لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف. این خطبه نورانی وجود مبارک است امیر در اول نهج البلاغه جلوی وصف را میگیرد. کلمه توصیف میگن استعمال نشده. حالا نگاه کنید با کتاب های لغت که آیا کلمه توصیف به کار رفته یا اصلا به کار نرفته. معمولا در سخنان بزرگان کلمه توصیف را هم پرهیز میکنن، کلمه توصیف استعمال نشده، هرچه استعمال شده وصفه، وصف متعدی است نه توصیف. فمن وصفه، اگر کسی خدای سبحان را وصف بکند، فقط قرنه، دو تا برهان هم در همین خطبه است که لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفه، این دو تا برهان برمیگردد به صفت زائد بر ذات. صفت زائد بر ذات هم زائد شاهد است هم مزید علیه، اما صفتی که عین ذات است شهادت بر توحید میدن، وحدت میدن، نه شهادت بر اثنینیت. به هر تقدیر در اونجا وجود داره که امام صادق سلام الله علیه فرمود که معنای الله اکبر این نیست که الله اکبر من کل شی، بلکه الله اکبر من ان یوسف. این حدیث اول. حدیث دوم از این عریق‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر است و مفسر همین حدیث هم هست، همونطوری که آیات یفسر و بعضها بعضا، احادیث هم یفسر و بعضها بعضا. اون حدیث دوم این است که حضرت می‌فرماید الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد به این که الله اکبر من کل شی. فرمود اگر این است فقط حددته، تو خدا را محدود کردی. چرا؟ برای اینکه خدا واقعا بزرگ است، یک. دیگرانم واقعا هستی دارند و بزرگند، دو منتها خدا بزرگتر از این است. پس خدایی هست، در قبال خدا موجودات بزرگی هستند و خدا از اینها بزرگتر است. این میشه محدود. اگر فیض او داخلون فل اشیا لا بالممازجه، جا برای غیر نمیگذارد. وارجون فل اشیا لا بالممازجه، این تعبیر وارجون فل اشیا لا بالممازجه که تو نهج البلاغه هست. شما حالا فرض کنید این، حالا این والج رو خیال میکنن که به الله برمیگرده، این ظاهرن به فیض منبسط برمیگرده، نه به خود ذات اقدس اله. یعنی ما امرنا الا واحده، اون فیض الهی است که داخل فل اشیا، نه خود ذات اقدس اله. حالا اون فیض منبسط که داخل در اشیاست، دابر و مازجه، اشیا هم جمع محله و الفلام است. حالا شما فرض کنید فیض خدا داخل در الف است، لابل ممازجه. تعبیر رایج این است که داخل فی الاشیاء لابل ممازجه. تعبیر نهج البلاغه است که واو لجن لیس به ممتزج. خب این داخل در الف است، یعنی الف رو که شما دو نیم بکنید، در درون الف فیض خدا هست. خب وقتی دو نیم کردید، اون نیم اول و نیم دوم، اون نیمه اول هم همچنین دیگر، اون فیض خدا داخل در نیمه اول هم هست، پس نیمه اول هم به دو نیم می شود. هر کدام از اینها هم باز به دو نیم می شود. سرانجام چیزی برای الف نمی مونه. این چه اینیست که فیض خدا داخلون فل اشیا، یعنی الف لا بر موازجه، و تو الف هست. الف رو به دو جز تقسیم می کند، به جز اول و جز دوم. تو جزء اول نیست، تو جزء دوم نیست، بین جزء اول و دوم است. یا اشیاء جمع محله و الف لام است. اگر اینه، چیزی برای اشیاء نمیمونه. اونگاه اشکال مختلفی که برای این اشیاء هست، مثل آن است که یک بافنده ماهری از یک کاموای مبسوط، یه نخ گسترده، یه بلوز یا ژاکتی ببافه، این بلوز و ژاکت را به صورت‌های دیگه و گوناگون در بیاره. یه مقدارش یقه است، یه مقدارش آستینه، یه مقدارش جلوس، یه مقدارش دنبال است. عکس‌های گوناگون داره، شکل‌های گوناگون داره، رنگ‌های گوناگون داره که همه از خود این کانواست. وقتی باز می‌کنی ببینی چیز غیر از کانوا نمونه. وقتی می‌بندی میشه ژاکت یا بلوز. اینها خیال می‌کنن این هوه به الله برمی‌گرده. این هوه به فیض منبسط او برمیگرده، به فعل او برمیگرده. اون فعل اوست که داخل اون فرشا. وقتی مسئله نفخ سور اول شد، این کانوا باز میشه، یه فیض بیشتر نمونه. فسعق من فسماوات برست، دوباره که رو جمع میکنن به صورت اول در میاد در حال قیامت. عرض این که زمیر به خدای ذات به هویت در نمیگرده، او در دسترس احدی نیست. نه فکر هیچ حکیمی به اونجا راه دارد، نه شهود هیچ ولیی به اونجا راه دارد، نه دستور نقلی هیچ محدثی هم به اونجا راه دارد. ولی این دوتا حدیث دومی اقوای از اول است که انشاءالله فردا بخونیم. بله، حالا بله، این حدیث هنوز پیدا نشده، ولی اصلش که حضرت فرمود به این که ما کنت اعبد ربا لم اره همین است. منتها اون مقامی که قابل رؤیت است، مقام هویت مطلق نیست. مقام هویت مطلق احدی بوده، دسترسی ندارد. اونا مربوط به تعینات الهی و اسماء حسنا الهی است. در همون حدیث معروف که در نهج البلاغه است و سند دارد و معتبرم هست، از ربوبیت خدا سخن میگوید، نه از هویت مطلقه. فبود ما کنت اعبد ربا لم اره، اف اعبد ربا لم اره، این دو تا نقل شده. اما این ما رأیتو تو کلمات اهل معنا مرسلا فراوان است، ولی هنوز سندی بر او پیدا نشده. ولی از ربوبیت خدا سخن گفته می شود. ربوبیت از مراحل وسطای تعینات الهی است. اون هویت مطلقه احدی بود، دسترسی ندارد. خب این دو روایت که در کتاب شریف وسایل از سال امشب مطالعه می‌فرمایید، فردا می‌خونیم، در کتاب صلات باب ذکر در تفسیر معنای الله اکبر، چون مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسایل یه باب ذکری داره، یه باب قرآنی داره، وفاقاً بزرگانی قبل از ایشون که این کار رو می‌کردن در کتاب صلات بحث ذکر رو یه باب جدایی برش می‌داشتن، بحث قرآن رو یه باب جدایی داشتن، بحث دعا را یه جدایی داشتن. اینا تو کتابای فقهی مطرح بود، بعدها متاسفانه فاصله گرفت. مرحوم صاحب کشف الغطاء رضوان الله علیه ایشون تو کتاب شریف کشف الغطاء همین کاری کرد دیگر، یعنی کتاب الصلات که نوشت، کتاب الدعا یک، کتاب القرآن دو، کتاب الذکر سه، اینا رو در باب صلات ذکر کرده. قرآن یعنی چی؟ عظمت قرآن بشیه، تلاوت قرآن بشیه، حفظ قرآن بشیه، اینا رو در ذکر کرده. ذکر یعنی چی؟ از کار چگون است، درجات ذکر چیه، اونجا ذکر کرده. دعا یعنی چی؟ فائده دعا چیه، فضیلت دعا چیه، اون رو اونجا ذکر کرده. این سه تا باب تو کتاب وسائل هم هست. در تفسیر معنای الله اکبر فرمود اگر خدایی باشد و موجودات دیگری بزرگ باشن، این محدود کردن خداست که در قبال او چیز دیگر باشن. اما اگر بگوید آیات او هستند، مظاهر او هستند، فیض خدا در اینجا ظهور کرده، این منافی با اطلاق هویت مطلق و عدم تناهی خدای سبحان نیست. بنابراین روی این تحلیل روایی، این والله اعلم بالقول المطلق میشه اعلم تعیینی نه تفضیلی. پس خدا عالم است یک، روح القدس و فرشته ها عالمند دو، مشرکان و یهودیان جاهلن این سه. اگر گفتیم خدا نسبت به مشرکان و یهودیان سنجیده بشود، این والله اعلم اعلم تعیینی است نه تفضیلی. و به حسب ظاهر اگر الله را نسبت به روح القدس و فرشته ها بسنجیم، در نظر ابتدایی همون افعال تفضیلی است. ولی وقتی به این تفسیر روایی برگردیم که در قبال خدا موجودی نیست، هرچه هست آیت اوست، او رو نشون میده، از او داره و گرفته اوست، به داده اوست، این اعلم میشه اعلم تعیینی. اون وقت در ذیل اون آیت الکرسی اون جمله این بحث ها مبسوطاً گذشت که ولا یحیطون بشیء من علمه، که علم مطلقا مال خداست، دیگران اگر چیزی را عالمن از علم الهی به اونها رسیده است. نه اینکه خدا هم عالم است یک، در قبال خدا موجودات دیگر عالمن دو، علم خدا بیش از علم اینها سه، این چنین نیست. علم بالقول المطلق مال خداست، دیگران هرچه دارن از او دارن، پس او میشه اعلم بالقول المطلق و نه به اعلم تعیینی نه اعلم تفضیلی. پس کلمه اعلم گرچه صیغه افعال تفضیلی است، ولی اگر قرینه عقلی یا نقلی باشد بر تعیین حل می شود. مطلب دیگر این که ما در همه موارد در تلیعه ورودمون از لغت و محاورات مردمی و ادبیات عرفی اینا کمک می گیریم، اما این مراحل ابتدایی قرآن است. این به ترجمه در حقیقت نزدیکتر است تا تفسیر. وقتی خواستیم وارد حوزه تفسیر بشیم، از قلمرو به تجربه بیرون بیاییم، باید زبان قرآن رو گوش بدیم. قرآن برای خود یه زبانی داره، ادبیاتی داره، فرهنگی داره، اصطلاحاتی داره. با اصطلاحات قرآن و ادبیات قرآن به خدمت قرآن بریم. خب و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم بیازل قالو انما انت مفترین. خب حالا ذات اقدس الهی داره دفاع میکنه، میفرماید این چنین نیست. اولا اکثرهم لا یعلمون، اون اقلیشون که مثلا یهودیای عالمن، اینها فتنه‌گرانی هستند که این اکثریت رو راه انداختن. خودشون میدونن چه خبر است و که این وحی الهی است یک، و برابر با مصلحت ذات اقدس اله تغییر و تبدیل ایجاد میکند دو، و هیچ فریه در کار نیست این سه، اون اقلی هستن. البته گروهی از اهل کتاب جز اقلی هایی هستن که ایمان آوردن و قرآن کریم حق اونها را هم حفظ کرده و از اونها به عظمت به جلال هم یاد میکند که بعضی من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، و از اینها به عظمت یاد میکند، اینها را مؤمن میداند، عادل میداند، ستایش اونها رو بر دیگران لازم میداند. اون اقلی هست، لیسو سبا من اهل کتاب امتون قائمتون کذا و کذا. اگر چهار تا یهودی منصف بودند و مؤمن بودند، حرمت اونها رو قرآن حفظ کرده و به صراحت فرموده، اما دیگران این چه نیستند. بعضی اینکه خودش فرمود اینها جاهلانه سخن میگویند، اونگاه شروع کرد به تحلیل، چون این کتاب کتاب تبیان کل شیء است، اول از خودش دفاع میکند بعد حقایق را تبیین میکند. فرمود قول نزله روح القدس، من از خودم ندارم، فرشته وحی آب این یک، فرشته هم از خود ندارد چون او مقدس و منزه از آن است که فریه ببندد، او آورده است، پیک امین است، امین خداست، مطاع سم امین به مانند اون، از او به روح القدس یاد کرده است تا قداست او تثبیت بشود. پس از من نیست، از پیک امین است. اگر فرموده بود جبرئیل آورد، این احتیاج دارد به اینکه خب نقل کلام در جبرئیل میکنیم، اما اگر فرموده است روح القدس آورد، یعنی یک موجود مجرد منزه از عیب، مبرای از نقص، نه عیب دروست نه نقص دروست، عیب عیب است، نقص نقص، کاملا از هم جدان و هر دو مشکل دارد و آفتن، اون روح قدس هم از آفت عیب منزه است، هم از آسیب نقص مبراست. قل نزله روح القدس، باز فوراً لحن خطاب را متوجه، لحن محاوره را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد که این از سنخ التفات از غیبت به خطاب نیست، بلکه خدای سبحان که با اونها سخن نگفته، خدا دارد با پیغمبر سخن میگوید. این من ربکه مناسب با قول هست، قول نزله روح القدس، این رب بدان که روح القدس از خودش ندارد، من ربک است که قداست او تثبیت کننده این است. خب حالا شاید این اسنا این وسط ها آسیب دیده باشد، روح القدس افترا نبست، اما ممکنه این وسط ها علل و عواملی باشه که باعث آلودگی و آسیب دیدگی این وحی بشه. فرمود نه بالحق، این بالحق قبلا هم تفسیر شد که با یا برای مصاحبه است یا برای ملابسه، یعنی این کتاب پیچیده به لباس حقیقت است، کسی نمیتونه لباس از تنش در بیاره، یا در صحبت حقیقت است، کسی نمیتونه مصاحب را ازش بگیره. این بالحق 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 گفتن چه با برای مصاحبه باشه چه برای ملابسه باشه، یعنی دوخته حقیقت است، کسی نمیتونه ازش بگیره، نفوذناپذیرم هست. پس اون کسی آورده قداست دارد، مبدا تنزیلش هم ذات اقدس اله هست که من ربکه، پیکی که آورنده است قداست داره، خود این وحی هم پیچیده و پوشیده حق است، نفوذناپذیره، از چرا میشه درش نفوذ پیدا کرد، کم و زیاد کرد. مبدا سالم، آورنده سالم، خودش نفوذ ناپذیر. قل نزله روح القدس من ربک بالحق، پس جا برای افترا نیست. لیثبت الذین آمنوا بهدن و بشرار المسلمین، که در بحث دیروز معنای هدایت و تبشیر و این با امور بازگوش. بعد فرمود ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، اینها که دائما در صدد تهمت زنی هستند و تو را معاذ الله مفتری میدونن، ما از قرآن دفاع کردیم، گفتیم مبدا حق است، آورنده حق است، خودش هم با حق است، نفوذ ناپذیر است، پس جا بر این نیست. منتها ممکنه مستشکل بگوید که اگر چیزی از طرف خدا باشد و جبرئیل آورده باشد و محفوف به حق باشد، یعنی از لای مثلث را داشته باشد، حق قبول داریم، اما این اون نیست. دیگران یادت دادن، تو حرفای دیگران را دیکته میکنی، ما این اشکال را داریم. شبهاتی که یهودی ها به مشرکان القا کردن، جمع‌بندی کردند و به عرض حضرت رسوندن، این است که بله اون مثلث درسته، یعنی اگه مبدع و قرآن باشه، آورنده و جبرئیل امین باشه و خود این کتاب پیچیده و پوچیده به حق باشه، آسیب نپذیره، اما این اون نیست. دیگران رو گفتن فلون کسی رومی گفته یا سلمان فارسی گفته یا فلون آهنگری که در مکه آهنگری میکرده از کشور دیگر آمده این زبانها رو تو یاد داده، تو از اونها گرفتی، تو هم که با اونها گفتگو میکنی. قرآن دارد از این دفاع میکرد، میفرماد به اینکه اون آهنگری که شما به اون نسبت دادید یا سلمانی که بهش نسبت میدید یا فلون شخص رومی که بهش نسبت میدید، اینا یا عجمی هند یا اعجم اعجمی، و این کتاب عربی مبین است، به صورت شکل ثانی منطقی در دفاع میکند و فهمد که نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون، یه مقدمه، و هازا لسان عربی مبین، این دو مقدمه. این کتاب عربی مبین است، شما هیچ نقطه ضعف ادبی درش پیدا نمی کنید، همه فصحاتون هم که در برابر این زانو به زمین زدن. اونا هم که شما میگید اونا اعجمی هن، اعجمی غیر از عجمی است، عجمی منسوب به عجم است، ولو فصیح باشد میگوین سیبوی عجمی است، ایرانی است، منطقه ادبیات رو خوب برده، این بهش میگن عجمی. عجمی یعنی فصیح نیست، حالا یا عجم است و فصیح نیست یا عرب غیر فصیح است. فرمود اونه که شما به اون نسبت میدید اونا عجمی هن، یعنی عربی مبین نیستن. این شکل ثانی منطقی، هازا لسان عربی مبین، یک ما توهمتموه لیسه به عربی مبین، این دو، پس این اون نیست، این نتیجه. اعجمی یعنی عربی مبین نیست، قرآن عربی مبین است، اون که شما میگویید عربی مبین نیست، این میشه شکل ثانی، پس این اون نیست که شما تهمت زدید. لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، یعنی ما در ازلاء و مثلث شک نداریم، اگر چیزی را خدا گفته باشه، چیزی را جبرئیل آفده باشه، چیزی محفوف و پیچیده و پوشیده به حق باشه، این فریه پذیر نیست، اما این اون نیست. انما یعلمه بشر، حالا این بشر، چون اینا گاهی میگفتن سلمان گفته، گاهی میگفتن فرون شخص رومی گفته، گاهی میگفتن فرون آهنگر گفته، فرمود اون چرا که اینها میگوین لسان الذی یلحدون الیه، اینا کجراها میره، ما یه راه مستقیم آوردیم، الهاد یعنی کجروی، این گوشه قبر رو میگن لحد، الهده یعنی خودش به جاده خاکی رسوند، اما کسی که حنیف هست تو وسط جاده رو حرکت میکنه دیگه، این کسی که به کنار میره به لحد و لحد نزدیک میشه میگن الهده، این به جاده خاکی رفته، این به کجراها رفته، بیراها رفته، چرا بیراها میرید؟ شما ملحدید، یعنی صراط مستقیم رها کردید رفتید تو جاده خاکی. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، یعنی لیس به عربی مبین، این صغرا. و هذا لسان عربی مبین، این کبرا. این میشه شکل ثانی. شکل ثانی یعنی شکل ثانی، شکل ثانی منطقی. اونی که شما میگید عربی مبین نیست، اینی که ما آوردیم عربی مبین است، پس اونو این نیست دیگر. این میشه شکل ثانی. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، اعجمی یعنی لیس به عربی مبین. و هازا یعنی این قرآن لسان عربی مبین، پس اونی که شما میگید این نیست، یه چیز بیان رشدیه و شما هم که تشخیص میدید. آخه او آهنگر میتونه اینجا حرف بزنه، سلمان میتونه اینجا عربی بگه، اون رومی میتونه اینجا عربی بگه. بعد هم این حرفا نسبت به کی میزنید؟ این فرق المیزان با تفسیرات دیگر نگاه کنید، اینجاها روشن میشه. ایشون فقط غالب مفسران خیال میکنن شبهه و اشکال با همون آیات قبلی حل است. خیر، این ان الذين لا يؤمنون بآيات الله تتمه شبهه است. شما شبهه رو باید باز کنید ببینید دامنه شبهه تا کجاست. اگر دامنه شبهه برای شما مشخص بشه، دامنه جوابم ناچاری توسعه بدید که به همه دامنه شبهه برسه. خیال میکنید فقط غالب مفسران برانن که با اون جمله های قبلی جواب داده شد. خیر، این ان الذين لا يؤمنون تتمه جواب است برای اینکه شبهه اونها دامنه دار است، جواب هم با دامنه دار باشد. ذات اقدس الله دارد بررسی میکند که میدونید این کار مالکیه، این دغلکاری مالکیه، یعنی کسی که اعجمی را به جای عربی مبین به شما تحویل بده، میدونید کاری کیه؟ مالی کسی است که لا یؤمن بالله است، به پیغمبر ما قلب مطهری دارد، مؤمن به خداست، موحد الهی است. چنین کسی هم چه کاری نخواهد کرد؟ الحمدلله رب العالمین.